بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی النبی الذی ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین. ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. رسیدیم به آیه 103 سوره آل عمران. گفتم آل عمران مائده. این آیه راجع به نوعی از حیوانات است که اهل حجاز بر خودشون حرام کرده بودند و خداوند آنها را حلال می‌سازد و می‌گوید که ما بر روی این نوع از حیوانات حکمی نداشته ایم و آنها حلال است. این آیه علارغم ظاهرش که داره که شما میگید خیلی خوب این آیه مربوط به اون روزها بوده و حالا اصلا همچه حیواناتی دیگه پیدا نمیشن و از سر آیه میگذرید، من نمیخوام به راحتی از سر این آیه بگذرم. آیه رو میخونم. ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وسيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. خدا قرار نداده است حکمی در بحیره و صائبه و وسیله و حامی، حامن حامیه، یعنی یه آخرش داشته چون تنوین گرفته اون یه افتاده، حامی. اما کسانی که کافر شده اند بر خدا نسبت دروغ میبندند و اکثر اینها عقلشان را به کار نمیبندند. اول این لغت ها رو معنا بکنیم که اینا در عرب چی بوده و امروز دیگه اصلا واقعا نیست اینها. خب بحیره، حالا وارد فعل و اینهاش نمیشم، راجع به ناقه هست، راجع به شتر. شترهایی که 5 شکم میزاییدند و این 5 تا 4 تاشون ماده بودن، آخریش میشده نر، اون 5می میشده نر. گوش این رو یه شکاف میدادن و از سوار شدن و کشتن اون امتناع میکردن و برای بت‌ها و به نام بت‌ها رهاش میکردن. اینا رو خوب به ذهن بسپارید، باش کار دارم. یعنی الان در جامعه ما مخصوصا در میان شیعیان بحیره، صائبه، وسیله و حام وجود داره، به شکل زنده، به شکل زنده وجود داره. پس این یک بحیره چی شد؟ شطوری که 5 شکم زاییده باشد، 4 تای اولی ماده، 5می نر. اون 5می رو که نر بوده گوشش رو می شکافتن و نذر خدایان می کردن. دومی چیه؟ صائبه. صائبه یک حیوانی بوده است که رهاش میکردن. اصلا صائب یعنی رها، آزاد. مثلا آبی که توی جوب بره مثلا صفتش صائبه، روانه، رهاست. و این رو به مطلق حیوانات اهلی میگفتن، مثلا به گاو و اینها. هر حیوانی رو که رها میکردن که این بره برای خدایان و کسی حق نداشته باشه او را بکشه، چه گوسفند باشه، چه گاو، چه شتر، اون رو صائبه میگفتن. و بنده، عبد که قدیم بوده، برده، وقتی که آزادش میکردن اگر که مذکر بوده بهش میگفتن صائب، یعنی رها. یعنی دیگه هیچ پناهگاهی هم نداشته، میگفتن برو پیکار. مثل گوسفند، الاغ‌هایی هستن پیر میشن توی بیابون رهاشون میکنن، این برده رو رهاش میکردن، هر جای دلت میخواد برو. و اگر که زن بود بهش میگفتن صائبه. خب این صائبه باید که اگر شتر باشه 10 شکم زاییده باشه، اگر 10 شکم زایید رهاش میکردن برای خدایان، میگفتن این شتر خیلی خوبیست، یعنی چیزای خوب برای نظم میکردن ها، مثل ما آشغالیاشو نظم نمیکردن، این شتر خیلی مهم بود که توانسته بود 10 شکم بزاید. اینم صائبه. اون وقت این رو علامت بهش میزدن، بعد تو زمین هر کس میرفت، تو هر چراگاهی که میرفت، سر به هر خونه‌ای که میگذاشت، هیچ کس حق نداشت حرف بزنه، گفتن حیوان خدا اومده. اینا رو دقت کنید، تو حافظه بسپارید، باش کار دارید. و خیلی از این صائبه ها خرابی میرسوندن، یعنی میرفتن مثلا شتر خوب گردنش هم بلنده، میرفت خوشه های خرما رو میچید میخورد، نخلا رو خراب میکرد، ولی چون صائبه بود کاریش نداشتن. بعد بیاییم وسیله. وسیله بیشتر به گوسفند گفته میشد و اون گوسفند اینطوری بود که اگر که نر میزایید، خب این رو برای خدایان نظم میکردن، و اگر یک نر و یک ماده میزایید، اون بچهشو نظم میکردن نه خودشو، اون وقت اگر یک نر و یک ماده میزایید میگفتن که این ماده به برادرش وصل شده. خب اون ماده رو بهش میگفتن وسیله، یعنی این که پشت سر هم زاییده یا دوقلو زاییده، یه نر یه ماده، ماده چون به برادر وصل شده وسیله بوده. خب اون وقت اون رو برای خدایان نظم میکردن و دیگه کسی حق نداشت اون رو ذبح بکنه، یعنی این زنده و به اصطلاح پایدار میمون. حامی چیه؟ شتر یا گوسفند نریست که قدرت داشته تا 10 بار جفتگیری بکنه، یعنی خیلی توانمند بوده، حالا یا قوچ یا نمیدونم گاو نر یا به اصطلاح شتر نر، که 10 بار توانسته باشد جفتگیری بکنه. این شتر رو رها می کردن برای خدایان و دیگه کسی حق نداشت که او را بکشد یا پشم او را بچیند. اینم رها بود. حالا در هر حال این نوع از شترها همه صائب بودن یا صائبه بودن یا گوسفندها، یعنی رها می شدن برای خدایان. اون وقت یک کسی حق هم نداشت که بر پشت آنها بار بگذارد، که تو قرآن هم میگه و حرمت ظهورها، یعنی پشتش حرام شده، یعنی حرام شده که بار روش بگذارن. اینا رو این کار میکردن. حالا اگر شما بخواهید که این آیه رو تطبیق بدید با رفتارهای امروز مسلمان ها، ببینید چه همه پول را و ثروت را رها می کنن برای خدایان، برای خدا، نه برای خداها، برای خدایان، خدایانی که در نفوس ما وجود دارن، چون خدایان بیرونی که ما نداریم، ما در ذهن خودمون و در نفس خودمون و در عقلانیت خودمون خدایان درست می کنیم و بعد ثروت هامون رو برای اون خدایان رها میکنیم. شما ببینید چه همه ثروت، چه هم فقط به یک گورستان برید، چه همه ثروت که هر سنگ قبری به اندازه یک شتر، یعنی یک بحیره ارزش داره، روی یک مرده میگذاریم و میریم. این برای خدایان رها شده است، اتفاقا تو گورستان هم رها شده. بعد بیایید وسیله، خب، یا بیایید صائبه. یک ظریف درست میکنیم از جواهرات و میبریم روی یک قبری رها میکنیم و چون این برای خدا و خدایان رها شده، چه همه آدم دورش جمع میشن. اون شطورا هم همینطور بودن ها، یعنی وقتی که مردم توی کوچه میدیدن دنبالش را میفتن، گفتن شطور خدا اومده، گاو خدا اومده، گوسفند خدا اومده. همینطوری نبود، بهش احترام قائل میشدند و اصلا مهمانیش میدادن، اگه چیزی بود میبردن از خونه بهش میدادن بخوره. و بعد حامی رو بیارید توی آدم ها. آدم ببینید، ما برای آدم های قلدر، قلدره دیگه، ببینید توانست 10 بار جفتگیری بکنه، قلدره. برای آدم های قلدر و آدم کش و مفسد چقدر احترام قائلیم. اینا آدم های الهی هستن، الهیه، میپرستیم اونها رو. پس فکر نکنیم خدا یه چیزی میاره تمثیل و بعد میگه اصلا ما برای اینها ما حکمی نداریم. ما نگفتیم این کارا رو بکنید. اصل اینها، ما نگفته ایم به شما که شما این کارها رو بکنید و میکنید. کیا میکنن؟ الذین کفروا، کافرها. یفترون علی الله الکذب، اینا همه دروغه به خداست. خدا این چیزا نخواسته از شما. خدا نخواسته است آن پول و ثروتی که به درد می‌خورد و تبدیل به مسکن می‌شود و تبدیل به کارخانه می‌شود و تبدیل به تولید می‌شود و موجب فقر زدائی است به عنوان یک شتر گوش بریده یا یک شتری که نمی‌دونم 10 بار زایده، 5 بار زایده، یا یک گوسفند اینطوری یا اونطوری، شما رهاش کنید و ازش هیچ استفاده ای نکنید. این که حداقل میتونه براتون بار ببره، حداقل این پول میتونه چند تا اتومبیل بشه برای شما بار ببره. و این نگاه رو من توی این مفسرها چه قدیم و چه جدید اصلا ندیدم که به این آیات داشته باشن. منتها یکی از نوادگان امام صادق که جمع‌آوری کننده و نویسنده رسائل اخوان صفا هست، راجع به این مطلب حرف میزنه، راجع به حیوانات، حیوانات اهلی، حیوانات وحشی، و اصلا چرا خدا آفریده است و اینها رو در برابر انسان قرار داده است. این از نوادگان اسماعیل، اسماعیل فرزند امام صادقه، میگوید یک صفاتی در این حیوانات هست که اون به ما آموزش میدهد، نیکی ها رو و بدی ها رو. حیوانات درنده صفات بد رو به ما نشون میدن و حیوانات اهلی صفات خوب را نشون میدهد. شما درسته که حرفای اونو دارم میزنم، درسته که شما یک گوسفند رو سر میبرید و گوشتش رو میخورید، ولی اگر فکر بکنید که آیا ظلم در حق این گوسفند کردید یا اینکه به نفع او کار کردید، به 2 نقطه میرسید. اول اینکه میبینید چگونه بود که شما توانستید این گوسفند رو ذبح بکنید، به دلیل اینکه این گوسفند اهلی است و رام شما هست، شما می توانید ذبحش بکنید. و اگر این تبدیل شد به حیوانی که سرکش شد و درنده شد و خشمگین شد، شما از او گریزان میشید. بعد این رو آورده روی نفس انسان پیاده کرده، میگه اگر نفس انسان تسلیم قوه عاقله باشد و فرمانبر او باشد و اجازه دهد که عقل نفس را، نفس اماره به سوء را به مذبح ببرد، همان گونه که ابراهیم اسماعیلش را به مذبح برد، این حیوان مذبوح مفید واقع شده است. یعنی به شما آموزش می‌دهد که تسلیم بودن تا جایی که به مذبح برود مفید است. این یه آموزشه که شما از ذبح حیوان باید بگیرید. بعد اگر شما از گوشت این حیوان استفاده کردید و خوردید و نیرو گرفتید و در راه انسانیت، در راه الوهیت، در راه کمال یافتن، در راه خلیفت الله شدن، در راه رسیدن به سدرت المنتها، در راه عروج به معراج ازش استفاده کردید و بهره بردید، این گوسفند به ذات شادمان است که اجازه داده است که شما ذبحش بکنید. پس هر ذبحی بد و زشت و کریه نیست به این شرط. اما اگر که شما اون گوسفند را به جهت اینکه تسلیم است به مذبح بردید و نیرو گرفتید و با آن نیرو ظلم کردید، در حق اون حیوان تسلیم شما ظلم کردید و به نظام هستی ظلم کردید، چون خدا این گوسفند را و این حیوان تسلیم و رام را برای این نیافریده بود که شما چنین کنید. بعد می آورد، خیلی قشنگ، حالا اگه آورده بودم از روش می خوندم شاید بهتر بود، روی دو گروه از انسانها در جامعه میگوید که انسان‌ها اگر می‌بینند که توسط ستمگران و ظلمه به مذبح برده می‌شوند و نیروها و قوای فکری آنها و نیروها و قوای انسانی آنها و نیروهای جسمی و بدنی آنها در خدمت ستمگران و ظلمه قرار می‌گیرد، از این مذبح باید فرار کنند، باید طغیان کنند، باید در برابر اون ظلمه بایستند، باید شاخ بزنند و نباید اجازه بدهند که توسط ستمگران ذبح بشوند، چون اینها کسانی هستند که اگر که این مذبوح را از گوشتش استفاده بکنند نیرو میگیرند و به ظلم و ستم خود ادامه میدهند. در هر حال به قول مرحوم ارباب، یه وقتی مرحوم پدر میگفتن یه بحثی بود، گفتن آقا شما این مطلب رو بنویسید، گفتن آقا همه چیز گفته شده، نوشته شده، دیگر نیازی نیست. همه حرفا رو زدن، ما دوریم، ما پرتیم. در هر حال بحث اون رو دیگه رها میکنم، تقریبا چارچوبش مشخص شد. شاید اون تقریبا 50 صفحه روی این مطلب چیز نوشته. برگردیم به قرآن، آیاتی که میتواند مفسر این آیه باشد، آیات البته از 136 انعام هست، ولی من از 138 میخوانم که کوتاه‌تر بشه، اون دو آیهش رو خودتون بهش نگاه بکنید. و قالوا هذه انعام و حرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم و انعام حرمت ظهورها و انعام لا یذکرون اسم الله علیها افتراء علیه سیجزیهم بما کانوا یفترون. گفتند که اینها چارپایانی هستند، انعام بیشتر حیوانات اهلی هستند و نیز کشتزارهایی هستند که حجرن، یعنی کسی حق نداره بهشون دست بزنه، ممنوعه. لا یطعمها الا من نشاء، کسی حق ندارد از آنها بخورد، چه از اون کشتزار و چه از اون انعام، جز آن که ما میخواهیم. اونا فقط حق دارن بخورن. مثلا حال طور نیست، یه مثال براتون بزنم، این پلو و خورشی که برای دسته مثلا خیابون مثلا زینبیه پختن، اگه یه دسته دیگه بیاد بهش نمیدن، دعوا میشه، اصلا شمشیر میکشن به جون هم میفتن. نمیگه الا من نشا، اون کسی که ما میخوایم میخورن. به زعمهم، اینا گمانه، خیال میکنن. و بعد میگوین جالبه ها، یه دفعه خدا وسط آیه به زعمهم رو میذاره، میتونست به زعمه آخر بذاره که بقیهش هم که میگن بدونید اینا به زعم و گمانه، به زعمهم. و اینها چهارپایانی هستند که بار کردن بر پشت آنها حرام شده است. و چهارپایان دیگری هم هستند که اسم خدا را بر آنها نمیبرند، یعنی برای خدا ذبح نمیکنند. و این کاری است که ما میکنیم. ما ذبحی برای خدا نداریم. من باز هم تأکید میکنم، ببینید ما فریادمون به همه عالم نمیرسه. خب همه عالم هم وقت نداره بشینه حرفای ما رو گوش بده، ولی این گروهی که اینجا نشستید اگر واقعا تبدیل به یک امت قرآنی نشوید، در حق خودتون، در حق خانواده هاتون، در حق مملکتتون، در حق دیانتتون، در حق امت اسلامی و در حق بشریت خیانت کردید که نابخشودنی است. میشنوید اینها رو و میرید، هیچ کاری نمیکن. چند لم یکون شیئا مذکورا. یعنی واقعا فکر بکنید این چند سالی که اومدید تو این جلسات نشستید چه کار جدی کردید که فراگیر باشه، جامعه گیر باشه، خانواده گیر باشه، برادرگیر باشه، خواهرگیر باشه، یکی رو جذب کرده باشه، یکی رو آورده باشه، یکی رو آدم کرده باشه، یکی رو از اعتیاد نجات داده باشه، یکی رو از فقر نجات داده باشه، یکی رو شوهر داده باشه، یکی رو زن داده باشه. چیکار کردید؟ به من نگید، به خدا بگید. اینم آیاته. یه تفاوتی باید با دیگران داشته باشه. یعنی واقعا اگر این جلسه از نظر ماهوی و آثار بیرونی و آثار درونی با دیگران تفاوتی نداشته باشه، یعنی چی؟ یعنی چه وقتی ما تلف کردیم؟ شما این اتفاقاتی که در جهان اسلام داره میفته، من که واقعا روزی هزار بار آب میشم، ذوب میشم. ما مسئولیم. این قرآن اینا رو میخواد. قرآن یه جامعه پاک، صاف، همه چی شسته، رفته، همه چی. ببین حتی راجب حیواناتش داره تعیین تکلیف میکنه. هیچ چیز رها نکرده، هیچ چیز ناگفته نیست. اگر هم هست با رجوع، یعنی نفوذ کردن که امکانش هست در لوح محفوظ، اون جایی که میگوید ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، با نفوذ به اونجا میتوانید درک بکنید که وظیفه چیست و چه کار باید کرد. اسم خدا رو برش نمیبرن، این افتراء بر خداست. و یعنی اینکه هر اقدامی که انسان میخواد بکنه باید که با نام خدا باشه، که حالا قرار است که روی اسم بحث بکنم که چطوری میشه با نام خدا باشه. خلاصش اینه که وقتی شما میگید بسم الله، به نام خدایی که رحمان و رحیم است، یعنی من کارم را شروع میکنم، گام بر میدارم، آغاز میکنم با احراز جمیع صفات الهی، صفات ذات، صفات ربوبی. من گام برمیدارم با منانیت، گام برمیدارم با رزاقیت، گام برمیدارم با علم، گام برمیدارم با رحمت، گام برمیدارم با رحمانیت، گام برمیدارم با بصیرت، گام برمیدارم با هدایت، گام برمیدارم با مخالفت با گمراهی، گام برمیدارم با ارشاد، گام برمیدارم با نگاه از فراز به زیر، از بالا به پایین، از سما به عرض. رب السماوات والارض، لهو ما فی السماوات والارض، لهو من فی السماوات والارض، کلون لهو قانتون. این میشه بسم الله؟ این میشه بسم الله؟ وقتی ببینه کسی بگه بسم الله و ظلم بکنه، حرام بخوره، نگاه به نامحرم بکنه، مثلا اون نگاه ها، نگاه های کک مثلا، نه نامحرم آدم ها، هر چیز حرامی نامحرمه، حتی آرزوشو بکنه، آرزوشو بکنه. الان اینجا که جمع هستیم، ماشین های مختلف داریم، من برم بیرونم، شما ماشین، من بگم کاش این مال من بود، همین نگاه حرامه. کاش مال من بود. نگاه حرامه. کجا داریم میریم؟ مثلا نگاه حرام چیه؟ همین حرامه. کاش مال من بود حرامه. و مال خودش. این چیز هست که قرآن میخواد در انسان به وجود بیاد تا انسان کامل بشه، انسان بشه خلیفت الله. آیا خدا زورش نداره که بگه همه این چیزهایی که تو عالم مال من، که میگه مال منه، میگه وله ملک و سماوات و الارض، مالکیت آسمان ها و زمین از آن خداست. خب بعد حسودیش بشه، خب بگه که تو چرا این ماشین داری بده من، ازش بگیره. چطوری میگیره؟ میگه یه تصادفی درست میکنه این ماشینش له بشه، خود میتونه درست کنه دی. نعمت را از رزدترین آدم ها هم سلب نمیکنه. میبینید که مثلا این آدم هایی چه آدم هایی سوار هوا و پیما میشن، میرن این بر اون بر، برای ظلم، برای جنگ افروزی، برای آتش افروزی، برای آدم کشی هواپیماشون ساقط نمیشه. یعنی خدا هم نگاه نامحرمی نمی کنه. میگه داره، خب داره، من بهش گفتم آدم نکش، خواد بکشه خودش نتیجهش رو میبینه. خب سیجزیهم به ما کانو یفترون، خدا حتماً حتماً پاداش کسانی که به او دروغ میبندند را خواهد داد. و قالو ما فی بطونه هذه الانعام خالصت لذکورنا و محرم على ازواجنا. گفتن که چیزهایی که تو شکم این چهار پایان هست، وقتی که مثلا حیوان رو سر می بریدن، خب یه بچه تو شکمش بود، خب حلاله دیگه. بعد می گفتن که این مردا بخورن، زنا حرامه بخورن. الان هم هست. الان ببین تو این خانواده چه همه خرافات، چه همه خرافات از همین نوع، از همین نوع. اما بر همسرانمان حرام است. و این یکون میتتن فهم فیه شرکا، اگه مرده به دنیا اومد، مرده بود و زنان بیان بخورن، خب طوری نیست. سیجزیهم وصفهم انه حکیم علیم، به این وصفی هم که اینها میکنن، یعنی نعمتهای خدا رو تجزیه میکنن، تقسیم میکنن، بخش بخش میکنن. این یه کار خطرناکی است در جامعه. این موجب میشود که گروهی از جامعه فقیر بشوند و گروهی غنی بشوند و مردها سلطه پیدا بکنند و زنها ضعیف بشوند. یعنی همین خرافات، همین خرافات. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم، آیه 140 سوره انعام بعد از اون دعای است. زیان کردند کسانی که فرزندانشان را از روی سفاهت و به نادانی و جهالت کشتند. یعنی سفه موجب قتل اولاد میشه. سفیه کیه؟ سفیهی که قرآن میگه، میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کی پشت پا میزند به اندیشه ابراهیمی که اندیشه توحیدیست، جز آن کس که خود را به سفاهت سپرده باشد. اما همون همینطوری، ما اندیشمون دست سفاهته، دست عقلانیت نیست که. عقل ما کجاست؟ بعد این سفاهت موجب جهالت میشه. میگه سفهن به قید علم، موجب قتل اولاد میشه. خب اینا رو دیگه قبلا توی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق یا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اونجایی که خشیت املاقه میگه نحنو نرزقهم و ایاکم، اونجایی که من املاقه میگوید نحنو نرزقکم و ایاهم. اینا جا به جا میشن، خیلی مهم نیست، مهم مفهومه که میگوید که فرزندانتون رو از ترس گرسنگی نکشید. تو این آیه من کاملا توضیح دادم که ترس از گرسنگی همین وضعیست که ما داریم. بارها مثال زدم. یعنی تا وقتی که ما این ترس از گرسنگی رو داریم آدم نمیشیم. آدم که خدا میگه خب، و جامعه همون همینطوره. یعنی یه جامعه ترسو، یه جامعه تسلیم، یه جامعه که برای یه لقمه نون تمام حیثیت خودش رو به باد میده. یه لقمه نون چیه؟ بخواد از لیسانس بره فوق لیسانس، احضارش میکنه. تو قرآن بلدی؟ بله قرآن بلد. خب کدوم تفسیر رو قبول داری؟ تفسیر میمونه. اصلا من تفسیر نمیدونم، نمیدونم چی نمیدونم، نمیدونم، من سرم نمیشه. این قبول میشه، این میره فوق لیسانس. حالا اگر یکی تفسیر هم بدونه و بدونه که اونجا اگه بگه تفسیر فلان و فلان فلان خوندم میدونم، ردش میکنن، میدونم که اصلا من هیچ اطلاعی از دین ندارم، چون قبلی رفته و به این شکل قبول شده. اینا قتل اولاد است. نزدیکترین فرزندان به انسان صفات اوست. صفات رو ما پرورش میدیم، ما میزایانیم. صفت غیرت، صفت حمیت، مگه اینا بچه های ما نیستن؟ صفت صلابت، صفت شجاعت، صفت استقامت، صفت پایداری. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. مگه اینو چیه؟ کجا استقامت میکنی؟ کجا پایداری میکنی؟ به قول این اصطلاح مشهور، ملتی هستیم واقعا بعدتون نیاد پاچه خار. هر جایی منافعمون پیدا بشه و گیر بکنه، رشوه میدیم، ربا میدیم، ربا میخوریم. آدم یعنی فرزند کشی اینه. اول آدم صفات نیکو رو در خودش میکشه، بعد تو بچه‌ش هم میکشه. ببین آقا جون، ما این حرفا رو که زدیم تو مدرسه میری نگیا، بچه رو کشت، غیرتش رو کشت، حمیتش رو کشت، شجاعتش رو کشت، انصافش رو کشت، اینکه اعتقاد داشته باشد که به خدا متوکل باشد کشت، اینکه اعتقاد داشته باشد که خدا رزاق است کشت، همه اینا رو کشت. درون خودش رو بکشه، اینا رو میکشه. و بدانید به این راههایی که ما میریم هیچ وقت نه ملت ما، نه امت اسلام و نه جهان بشریت روی سعادت نمیبیند. چرا؟ چرا روی سعادت نمیبینه؟ شما فکر میکنید توی انگلیس خوبه؟ توی نیویورک خوبه؟ ببینید توی یک شهر لندن شاید بیش از 1,000,000 دوربین جاسوسی نصب شده. این زندگی برای بشر؟ که برای اینکه امنیت برقرار بکنه بسیاری از حیطه خصوصی زندگی ها رو به هم زده. این نیست اون چیزی که ترسیم کرده است خدا برای حیات بشر به اسم حیات طیبه. این نیست. و ما باید کار بکنیم. یعنی این زندگی به سرعت داره میره. به سرعت داره میره. من هم نمیگم، من که اینا رو میگم خودم اینطوری نیستم، خب، اما میگم که حداقل از دانش من استفاده بکنید. یعنی اینایی رو که بتون میگم دروغ نیست، این مسلم. یعنی تفاوتم با دیگر دعوت کننده ها این است که برای خودم چیزی نمیخوام، چون برای خودم چیزی در نظر نگرفتم حق رو میگم. یعنی هیچ وقت فکر نمی کنم که اگه اینو بگم فلانی بعدش میاد، بعد چون بعدش میاد دیگه اینجا نمیاد، چون اینجا نمیاد وقت اون پولی که من میدادی دیگه نمیده. از این نمی ترسم، واهمه ای ندارم. پس اون چیزی که میگم حقه. یعنی از خدا نمیگم، من از قرآن میگم. یعنی اون چیزی که از قرآن میگم حق. خب، و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله، و حرام کردند بر خود آنچه را که خدا روزیشان ساخته بود به جهت دروغ بستن بر خدا. چیه حرام میکنه؟ این شما دنبال این نگردید که مثلا یک شربتی اونجا بوده و این ما میخواستیم بخوریم و بعد حالا میگیم نه اینو نمیخوریم، بر خودمون حرام میکنیم مثلا که ثواب ببریم. این نیست. ببینید خدا چیا رو روزی کرده که اساسی ترینه، که روزی های دیگر مربوط میشه به اون. یعنی اگر شما هویج میخورید برای ویتامین آ میخورید که اون برای چشمتون خوبه، برای نمیدونم تأمین چربی بدنتون خوبه، برای پوستتون خوبه مثلا. پس این رزق خدا که اسمش هویجه برای چشمه، برای گوشه. مثلا پروتئین میخورین برای نمیدونم سلول ها و نمیدونم چی و فلان. خب پس اونم که خلق کرده برای یه چیز دیگه است. تمام اون روزی هایی که ما اسمشو گذاشتیم رزق الهی، اینها برای یک چیز مهمتری است که اسمش چشمه، گوشه، زبانه، دست، پاس، عورت ایناست. حالا میگه شما همه این روزی ها رو خوردی، چشمتون میبینه، به جای اینکه مطالعه بکنید به دیوار نگاه میکن، به جای اینکه به بوستان و سبز نگاه بکنید به زمین خشک و بیابان نگاه میکنید، به جای اینکه کتاب بخوانید و علم اندوزی بکنید چرت و پرت میخوانید. پس شما نعمت و رزق الهی که اسمش چشمه بر خودتون حرام کردید. گوش میگه بیایید بشنوید آیات الهی را، آیات الهی را بشنوید و هدایت بشید. ما به جای شنیدن آیات الهی و هدایت شدن، مطالب و مسائلی رو میشنویم که باش گمراه بشیم. میگم تو هنوز نماز میخونی؟ ول کن بابا جون، دیگه عهدش گذشت. با این گوش اون کلام رو میشنویم و تسلیم میشیم با یک جمله ها. اما اگر که خدا فریاد ها بزند که آی بندگان من، اقیم الصلاة، نماز را به پا داری، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، انها لکبیرة الا علی الخاشعین. بید خاشع بشی گوش نمیدی. اما تا یکی گفت که دورش گذشت، آره چشم تمامه دیگه نمیخواد. پس این نعمت گوش را چون فرو بستیم بر استماع حقیقت، حرامش کردیم. زبان باید حق بگه، حق باید بگه، مخصوصا در برابر ظالم. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. واقعا اگر امیرالمومنین اینجا بود باید در یک لحظه میلیون ها بوسه بر این لبانش میزدی. کلمه حق، یک کلمه، کلمت حق، نه دو تا، یک کلمه حق در نزد سلطان جائر. سلطان جائر کیه؟ ببین هر جایی در هر موقعیتی انسان باید بیسته و دفاع بکنه. حالا دانشجوی پزشکی منو بیرون میکنن و همه اینا رو فدا میکنه، همشو فدا میکنه، فدا یک کلمه حق، وقت اثر داره، اثر داره، آهسته آهسته اثر میذاره تا بره بالا، تا بره بالا که یه جایی یه کلمه بگی نه، فقط یه نه، یک کلمه است، اما در نزد سلطان جائر است. اگر اینا نگی زبان رو حرام کردی، نعمت خدا رو و رزق الهی رو حرامش کردی. میخوام دیدگاه نسبت به آیات رو ببینید، متفاوته، از یه جای دیگه و منظر دیگری باید به این آیات نگاه کرد. خب قد ذلوا و ما کانوا مهتدین. خب یه چیزی آدم مثلا یه ذره شربت رو حروم کنه نخوره، و فرض بگیره روزه است، این چه مثلا رزق خدا رو حروم کرده یا یه گوسفند نخوره؟ چون وقت بعدش باید اینه بگه، میگه قد ذلوا حتما حتما و محققا اینها گمراه شده اند و ما کانو مهتدین، هیچ وقت هدایت شده نبودن، پس چه نعمتی رو و چه رزقی رو حرام کردن؟ با پاها به کجا رفتن؟ با دستها چه کردن؟ چه نوشتن و چه ننوشتن؟ این نعمت رزقه، حرامش کردن. وقت الان خود من که الان همینطور هر چی به گذشته نگاه میکنم میبینم علی رغم این که اینقدر کار کردم 100 برابرش میتونستم کار بکنم و رزق را حرام کردم. عمر گرانبهاترین رزقی که خدا به انسان داده است حرام شده. خب بمونه یه آیه بزنید، یکم شعر مثنوی براتون بخونم. تناسب داره البته با این آیات. دفتر پنجم، اوائل دفتر پنجم، در بیان پاک گردانیدن حق تعالی آب را از نجاست ظاهره. آب بهر آن ببارید از سماک. سماک سماع نیست، سماک سقفه بالای هر چیزی. آب بهر آن ببارید از سماک تا پلیدان را کند از خبث پاک. برای مصرع اول میشه این آیات رو گفت که سمک رو آورده در 27 و 28 نازعات، اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها. ببینید سمک رو کجا آورده، یعنی سمک سما، پس سمک سما یعنی سقف آسمان بالاش. و برای اون مصرع دوم که میگوید تا پلیدان را کند از خبز پاک، و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجس الشيطان و ليربط على قلوبكم و یثبت به الاقدام، آیه 11 سوره انفال است. ابن عربی میگوید که در این آیه، آیه معنا بکنه، میگه که بر شما فرو میفرستد از آسمان آبی را که شما را بدان پاک میگرداند و رجز شیطان و پلیدی شیطان را به وسیله آن آب از شما دور می سازد و مربوط می سازد یا به هم پیوند می دهد دلهای شما را با آب. نه؟ چه ربطی به هم ده؟ با اون آبی که از آسمان می فرستد دلهای شما را پیوند می ده و یثبت به الاقدام، گامهای شما را استوار می سازد. ببینید ابن عربی چی میگه. از آسمان روح آب علم یقین را فرو فرستاد تا شما را از پلیدی احادیث نفس و خاطرات وهم پاک گرداند و زائل سازد از شما رجز وسوسه شیطان و ترساندن او را و دلهاتان را به قوت یقین به هم مربوط سازد و دلهورتان را آرام بخشد و گامها را بدان استوار سازد، زیرا شجاعت و ثبات قدم در مخاوف و محالک جز به قوت یقین امکان پذیر نیست. البته این ترجمه منه، حالا شاید ترجمه دیگری هم بهتر باشه، نمیدونم. پس سماع رو آسمان روح گرفت و آبی که از اون آسمان میاد علم یقینی است که بر وجود انسان نازل میشه تا انسان رو برسونه به اون جایی که بعد گفت. خب آب بهر آن ببارید از سماک تا پلیدان را کند از خبث پاک. آب چون بیکار شد گردد نجس. آب اگه وایساد بیکار شد توی گودال نجس میشه. آب نجس چیه؟ بو و مزه و رنگش عوض میشه. اینوش میگن نجس. دیگه خوردن هم نداره، چیزی هم پاک نمی کنه. تا چنان شد کاب را رد کرد حس. یعنی حس انسان دیگه آب ردش میکنه، میگه این کثیفه. حق ببردش باز در بحر ثواب. اینا با روح و نفس انسانها، اگر یه جای موند این راکت میشه. حسن این جلسات همینا که این روح را از رکود نجات میدهد، از گندیدگی نجات میده، به حرکت در میاره. وقتی حرکت میکنه دیگه نمیگنده. ممکنه یه ذره پلیدی کثیفی آشغال روش بریزه، ولی اینا رو هم با خودش میبره. حق ببردش باز در بحر ثواب. این آب رو بخار میکنه، حق میره بالا توی یه ابر دیگه، یه باران دیگه، توی رودخانه، توی دریا، دوباره شسته میشه. این آب دیگه دوباره شد زلال، دوباره شد عالی. پس خودتون رو غرق کنید توی دریای هدایت الهی. حق ببردش باز در بحر ثواب، تا بشستش از کرم آن آب آب. آب دیگر این آب رو شستش، آبی که راکت شده بود و گندیده بود و حس ردش میکرد، شستش شد. سال دیگر آمد و دامن کشان. هی کجا بودی؟ به دریای خوشان. قطرات میریزه، یه این پارسالی آبایی که موندن کجا رفته بودی؟ یه سال نبودی. رفتم تو دریا خودم شستم اومدم. خب من نجس زینجا شدم پاک آمدم، بستدم خلعت سوی خاک آمدم. رفتم خلعت طهارت را از دریای هدایت الهی گرفتم، آمدم حالا پاک و سوی خاک آمدم. هین بیایید ای پلیدان سوی من، هین بیایید ای پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. بل الله یزکی من یشا، بل الله یزکی من یشا. در پذیرم جمله زشتیت را، چون ملک پاکی دهم عفریت را. عفریت رو بیارید پیش خدا، ببینید چه کارش میکنه. چون شوم آلوده باز آنجا روم، سوی اصل پاکی ها شوم. دلق چرکین برکنم آنجا ز سر، خلعت پاکم دهد بار دگر. کار او این است و کار من همین، عالم آرای است رب العالمین، عالم آرای است رب العالمین. اینه که میگه لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بیایید همش شما رو میشور، همش. گر نبودی این پلیدی های ما، کی بودی این بارنامه آب را. بار یعنی که جلال و عظمت و شکوه، دربار که میگن یعنی دری که به عظمت و شکوه باز میشه. اگر که پلیدی نبود، آب هیچ ارج و ارجی نداشت. پلیدی هاست که عظمت به آب میده. کیسه های زر بدوزیده است او، می رود جویان مفلس سو به سو. خدا کیسه های زر دوخته، میره تو کوچه پس کوچه ها که مفلس کجاست تا من بهش بدم. دنبال گمراه می گرده، میخواد هدایتش بکنه. تا بریزد بر گیاه رسته ای، تا بشوید روی هر ناشسته ای. و تر الارض حامدتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. هر چیز را به زیبایی می رویاند. تا بگیرد بر سر او حمالوار، کشتی بی دست و پا را در بحار. کشتی بی دست و پا توی دریاها نگه می داره. بیا آدم، بیا بیا تو دریای الهی نترس، غرق نمیشی. علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیوریکم من آیاته، صد هزاران دارو اندر وی نهان، زن که هر دارو بروید زو چنان، جان هر دری دل هر دانه ای می رود در جو چو دارو خانه ای، زو یتیمان زمین را پرورش، تشنگان خاک را از وی خورش، چون نماند مایعش تیره شود، همچو ما اندر زمین خیره شود. ما بیمایه شدیم که به زمین نگاه میکنیم، نگاهمون از آسمان بریده شده. چون نماند مایعش تیره شود، همچو ما اندر زمین خیره شود، ناله از باطن برآورد که ای خدا، ناله از باطن برآورد که ای خدا، آنچه دادی دادم و ماندم گدا، آنچه دادی دادم و ماندم گدا. بازم میخوام بده تا بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.